ساعت 22:10 شب در تهران. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه 16 مرداد 1401 خورشیدی برابر است با 7 اوت 2022 میلادی. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله شبانگاهی. به شما خوش آمد میگم، همراه شما هستیم. در کنار من هم فرهنگ قویمی هست. اجازه بدید پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از فرهنگ.
با درود فراوان، با افزایش شمار کشته ها و زخمیان حمله 2 روز اخیر اسرائیل به غزه، شورای امنیت سازمان ملل به درخواست فرانسه، چین، ایرلند، امارات و نروژ قرار است روز دوشنبه در نشستی غیر علنی این موضوع را به بحث بگذارد. بر اساس تازه ترین آمار اعلام شده از سوی منابع فلسطینی، تلفات حملات 3 روز اخیر اسرائیل به غزه به 31 کشته و 265 زخمی رسیده است. 3 تن از فرماندهان ارشد نظامی جهاد اسلامی نیز در این حملات کشته شدند. گروه جهاد اسلامی برخوردار از پشتیبانی تسلیحاتی و مالی ایران نیز 470 راکت به سمت اسرائیل شلیک کرده است. زیاد نخاله، دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین، طی هفته گذشته در تهران و پیش از آغاز حملات اسرائیل با امیر عبداللهیان، وزیر خارجه، علی اکبر ولایتی، مشاور بین المللی علی خامنه‌ای و همچنین حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران دیدار کرد. اسرائیل میگوید با استفاده از سامانه پدافندی گنبد آهنین حدود 97% از راکت‌ها را رهگیری و منهدم کرده است. اسرائیل با انتشار ویدیویی همچنین اعلام کرد که خطا در شلیک موشک از غزه باعث کشته شدن غیر نظامیان از جمله چندین کودک در اردوگاه جبالیا شده است. سازمان فضایی ایران قصد روسیه را به استفاده نظامی از ماهواره ایرانی خیام تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، سازمان فضایی ایران روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد هیچ کشور ثالثی امکان دسترسی به اطلاعات این ماهواره را نداشته و برخی شایعات منتشره در خصوص استفاده از تصاویر این ماهواره برای مقاصد نظامی سایر کشورها صحت ندارد. پیشتر واشنگتن پست به نقل از مقام‌های امنیتی غربی نوشته بود روسیه در صدد است از ماهواره خیام برای اهداف نظامی خود در اوکراین استفاده کند. قرار است ماهواره خیام روز سه‌شنبه 18 مرداد از پایگاه فضایی بایکونور در کشور قزاقستان توسط روسیه به فضا پرتاب شود. در پی چندین مورد حادثه ترکیدن چرخ هواپیماها در فرودگاه مشهد، یک مقام آگاه در سازمان هواپیمایی کشوری گفت فرودگاه هاشمی نژاد مشهد فاقد گواهینامه ایمنی فرودگاهی است. این مقام مسئول که نام او اعلام نشده روز شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت برابر الزامات از سال گذشته همه فرودگاه‌های بین‌المللی باید برای دریافت گواهینامه فرودگاه اقدام می‌کردند، اما فرودگاه مشهد تا امروز این گواهینامه را دریافت نکرده است. به گفته او تاکنون فرودگاه‌های زاهدان و بندر عباس این گواهینامه را دریافت کردند. این منبع آگاه عدم رنگ‌آمیزی باند فرودگاه مشهد طبق استاندارد سازمان هواپیمایی را از دیگر عوامل سوانح اخیر نام برد. سازمان هواپیمایی کشوری اخیراً در گزارشی رسمی از جمله وضعیت باند فرودگاه مشهد را دلیل بروز این حوادث اعلام کرده بود، اما حمیدرضا سیدی، معاون وزیر راه و مدیر عامل شرکت فرودگاه‌ها، این گزارش را رد کرده و آن را غیر کارشناسی خانده بود. خانم سپیده،
سپاسگزارم فرهنگ قویمی و ممنونم از شما که همراه ما هستید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. چکیده ای از آن چه در این مجله خواهید چنید. چهارمین روز از مذاکرات احیای برجام و ادامه دیدارهای دو جانبه مذاکره کننده ارشد ایرانی با نماینده اتحادیه اروپا. با افزایش تورم در تیر ماه امسال نسبت به تیر ماه سال پیش در ایران، برخی اقلام خوراکی مانند گوشت سفید و قرمز، برنج و برخی میوه ها به اقلام لوکس در سبد خانوارها تبدیل شدند. همزمان با افزایش مخالفت‌ها به حجاب اجباری در ایران، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خواسته تا با کار به گفته او سازماندهی شده و تشکیلاتی با زنانی که او بی حجاب خوانده برخورد شود. و آخرین تحولات مربوط به ویروس کرونا در ایران رو هم در گفتگویی با کارشناس برنامه بررسی خواهیم کرد، پس با ما همراه باشید. خبر آنلاین گزارش داده که نرخ تورم نقطه به نقطه در تیر ماه امسال به 86% رسیده و برخی اقلام خوراکی مانند گوشت سفید و قرمز، برنج، میوه ها و سیفیجات به اقلام لوکس در سبد خانوارها تبدیل شده. فرهنگ قویمی در گفتگو با روشترنک آسترکی، روزنامه نگار اقتصادی در قبرس، ابتدا ارزیابی او رو از بالا رفتن 86% قیمت خوراکی های ضروری در این یک سال پرسیده.
به طور معمول اکثریت یک جامعه یک سبد مصرفی از مواد غذایی ضروری و لازم داره که به صورت ماهیانه یا هفتگی اونها رو خریداری میکنه، ولی وقتی که قیمت یک کالایی به شکلی بشه که خانوار نتونه اون رو به صورت دائمی خریداری بکنه و در خرید روزمره‌اش جزئی از سبد خانوارش باشه، به طبع از سبد خریدش مجبوره که حذفش بکنه. در حال حاضر برخی از مواد غذایی که شاید تا همین 2 سال پیش 3 سال پیش مواد غذایی بودن که پرمصرف بودن و جزء برنامه معمول غذایی خانوارها در ایران بودن، با افزایش قیمتی روبرو شدن که دیگه برای خانوار امکان خریداری اون وجود نداره یا مجبور بنا به مناسبت‌ها و با فواصل طولانی اون رو خریداری بکنه. و علت این که از کالای لوکس یا لاکچری برای این مواد غذایی استفاده می‌کنن از این عنوان همین موضوع هستش.
خانم استرکی، معاون وزیر اقتصاد محمد هادی سبحانیان اخیراً گفته بر اساس مبانی اقتصادی نمیتوان به افزایش قیمت‌ها در خرداد ماه تورم بگوییم. به گفته ایشون آنچه که تحت عنوان افزایش در شاخص قیمت‌ها رخ داده یک جهش قیمتی بوده. به تصور شما آیا این حرفا بازی با کلمات یا افزایش قیمت کالاهای اساسی به این صورت تورم محسوب میشه؟
ببینید، بحث گرانی همیشه با تورم یکسان نیست. یعنی اگر که ما یک عددی در اقتصاد رو داریم به عنوان تورم، این به معنی گرانی نیست. اما آنچه که مهمه و رد میکنه صحبتهای مقاماتی این چنینی در دولت رو این هست که گرانی مواد غذایی در خرداد ماه و در تیر ماه، اینها همه ناشی هست از تورم و علت این تورم هم اقداماتی هست که دولت رئیسی در سیاست‌گذاری اقتصادی از اواخر سال گذشته شروع کرد و از جمله هست فرض ترجیحی از ابتدای امسال. یعنی آثار اون اقدامات اقتصادی سبب شده که تورم در اقتصاد ایران افزایش پیدا کنه. اما علت این که مواد غذایی بیش از کالاهای دیگه دچار افزایش قیمت شده این هست که در 2 سال قبل از اون ارز ترجیحی یا همون دلار 4200 تومانی اختصاص پیدا میکرد به واردات مواد اولیه و نهادهای دامی و در نتیجه وقتی این ارز حذف شد برای مواد اولیه در واقع کالاهای اساسی و همچنین نهادهای دامی، این سبب شد که افزایش قیمت مواد غذایی با یک افزایش بیشتری روبرو بشه. و این اصلا به این معنا نیست که تورم وجود نداره. تورم در بخش‌های دیگر اقتصاد ایران هم وجود داره. الان تورم در حوزه بازار مسکن به ویژه در زمینه اجاره بهای مسکن از تورم عمومی اقتصاد بیشتر شده. در نتیجه چنین اظهار نظراتی به نظر من بیشتر فرافکنی یا فرار رو به جلو هست برای اینکه مقامات پاسخگو نباشن که نتیجه اقدامات و سیاست‌گذاری های اونها چه اثرات نامطلوبی رو بر مسیر رو به انزوای اقتصاد ایران گذاشته.
از سوی دیگه فاصله دستمزدها و حقوقها و سبد معیشت افزایش زیادی داشته و تورم خرداد و تیر هم اقلام زندگی رو به گفته بسیاری به اقلام لاکچری یا اقلام لوکس و خارج از دایره استطاعت مردم تبدیل کرده. حتی اگر نرخ تورم به صفر برسه، به گمان شما یا کارگران و طبقه متوسط میتونند مواد اساسی روزمره خودشون رو به آسونی تهیه کنند؟
حتی اگر این فرضیه رو بخوایم در موردش صحبت کنیم که تورم به صفر برسه، خیر، علتش چی هست؟ علتش این هست که در سالهای قبل از اون هم باز میزان افزایش دستمزدها همواره کمتر از تورم در اقتصاد بوده، یعنی همچنان ما به یک روندی در سالهای گذشته روبرو بودیم که هر ساله میزان افزایش دستمزدها کمتر از تورم در اقتصاد بوده و این باعث شده که هر سال فاصله میان دستمزد، ارزش واقعی دستمزد و فاصله بین تورم با این ارزش واقعی دستمزد رقم بیشتری بشه و در نتیجه حتی الان اگر که این فرض رو بپذیریم که تورم اقتصاد ایران صفر بشه، باز همچنان اون دستمزدهایی که 36% 10% افزایش پیدا کرده در سال 1401 نسبت به 1400 باز نتونسته اون فاصله بین دستمزد و هزینه رو پر کنه و همچنان خانوارهای زیادی در ایران از جمله اقشار کارگری، اقشار کارمند دولت و اقشار بازنشسته، اینها همچنان درآمدهایی دارن که خیلی خیلی کمتر از هزینه معاش یا همون رقم خط فقر هست. در نتیجه دولت باید سیاستهایی رو به نظر من به کار بگیره که این فاصله رو بتونه پر کنه. متاسفانه اون وعده‌ای داده بودن که با پرداخت یارانه اون فاصله رو پر میکنن، هم طی 4-5 ماه گذشته دیدیم که این سیاست هم شکست خورد و متاسفانه بعد گفت همچنان خانوارهای حقوق بگیر، حداقل بگیر و کارمندان و بازنشستگان بیشتر به زیر خط فقر رانده شدن.
همزمان با دیدارهایی که روز یک شنبه 16 مرداد میان هیئت نمایندگی اعزامی ایران به وین با یک مقام ارشد اتحادیه اروپا در چارچوب دور جدید کوشش‌های احیای برجام برگزار شد، وزیر خارجه جمهوری اسلامی از دبیرکل سازمان ملل خواست تا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مسائل غیر سازنده سیاسی به گفته او فاصله بگیرد. امروز هم علی باقری مذاکره کننده ارشد ایرانی بار دیگر با انریکه مورا نماینده اتحادیه اروپا در خصوص آخرین وضعیت مذاکرات دیدار و گفتگو کرد. همراه ما روی خط ارتباطی رادیو کامبیز قفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی است از فنلاند که بیشتر به این موضوع بپردازیم. آقای قفوری، چه گذشت در وین در روز چهارم مذاکرات؟
خب تا اینجای کار اخبار هیچ کدوم رسمی نیستند، بیشتر اظهار نظرهای مقام ها هستند به اضافه اون چیزی که رسانه ها به نقل از منابع خودشون اعلام میکنند. برای مثال پیشتر خاطرمون هست که مذاکرات به خاطر این به بن‌بست خورده بود که میگفتند جمهوری اسلامی شرط کرده نام سپاه پاسداران از لیست گروه های تروریستی وزارت خارجه آمریکا یا FTO بیاد بیرون و آمریکا این رو قبول نکرده و به بن‌بست خورده. حالا منابعی از جمله وال استریت جورنال میگویند که جمهوری اسلامی این شرط رو کنار گذاشته. خود مقام های جمهوری اسلامی، برای مثال محمد منندی که مشاور تیم مذاکره کننده هسته ایست، میگه که موضوع حزب سپاه، یعنی ادعا رو کرده که اصلا این موضوع از فهرست حزب سپاه تروریستی جمهوری اسلامی پیش شرط نبوده. میگفته که رسانه های غربی در این باره اغراق کردن. اما موضوعی که الان بسیار پررنگ شده و بر سرش داره صحبت میشه، مسئله سوالهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد 3 سایت مشکوک در ایران است که این مربوط به برجام نیست مستقیما. این برمیگرده به مسائل پادمانی و جمهوری اسلامی خواسته که این پرونده بسته بشه. برای مثال محمد جمشیدی که معاون سیاسی دفتر ابراهیم رئیسی است، او در توییتر نوشت که تا این مسئله حل نشه توافق نهایی رو بهش نخواهیم رسید. آقای کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران هم او هم تایید کرده که یک سری مذاکرات کارشناسی ادامه داره، مسائل مرتبط با MPT است، این همون مسائل پادمانی است. در حال حاضر بحث بر سر اینه که در مورد چارچوب و برجام، یعنی اون چیزی که از نظر فنی باید انجام می‌شده، خب قبلا به توافق رسیده بودن، بر سر فهرست تحریم‌ها تا حد زیادی به توافق رسیدن و مسئله شروط فرا برجامی است که گذاشته میشه. دو طرف هم دیگر متهم میکنن، میگویند که کار غیر سازنده میکنن، مسائل فرا برجامی مطرح میکنن. یکی از این مسائل هم همین مسائل پادمانی است که ایران انتظار داره بسته بشه، ولی خب این در حوزه اختیارات مذاکره کنندگان 5+1 یا حالا الان 4+1 نیست.
آقای غفوری، یک کمی بیشتر میشه در مورد این مسائل پادمانی توضیح بدید و اینکه چقدر احتمال این وجود داره که این اختلاف نظرشون در این در واقع روزهای آخر به نتیجه برسه و حل و فصل بشه؟
مسائل پادمانی در واقع ترجمه فارسی سیفگارد سیستم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. زید MPT یا پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای اصلا برای این تشکیل شد که کشورهایی که تا اواخر دهه 1960 سلاح هسته‌ای نداشتن بهش دسترسی پیدا نکنن، در عوض خدماتی یا دانش هسته‌ای صلح‌آمیز مانند تولید برق در اختیارشون قرار بگیره. در ازای این که کشورها میان عضو MPT میشن برای این که از این دانش استفاده بکنن، به یک سری نظارت‌ها تن میدن. این پادمان یا سیفگارد در واقع اون نظارت‌ها هستن که آژانس میکنه بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. حالا زیر همین سیفگارد سیستم، این مسئله پادمان، البته این هم بگم در سال 2015 که برجام رو به توافق رسیدن بر سرش، این مسائل بسته شد، کنار گذاشته شد. الان مسائل جدیدی رو شده، یعنی سال 2018 که اسرائیل اسنادی رو از ایران برد بیرون، مشخص شد که چند سایت اعلام نشده وجود داشته. بازرسان رفتن در اون 3 سایت، یکی سایت به نام مریوان است در آباده، یکیش اولیه تهران است، یکی برامی. در این 3 سایت تریس ها یا در ردپای اورانیوم پیدا کردن، اورانیوم ضعیف. حالا سوال میکنه این که اینجا چه بوده که درش اورانیوم بوده؟ سوال دومشون اینه که این اورانیوم الان کجاست؟ این سوال ها رو جمهوری اسلامی نتونسته پاسخ قانع کننده بده. آخرین چیزی که گفته این بوده که اصلا ممکنه که خرابکاری باشه، دشمنان جمهوری اسلامی اومدن اینجا رو آلوده کردن به ذرات اورانیوم. خب این رو آژانس نپذیرفته. حالا این سوال ها پروندهش بازه. از طرف دیگر کسایی که دارن بر سر برجام گفتگو میکنن تا کشور اروپایی و آمریکا و چین و روسیه هن. شورای حکام است که باید بر سر مسائل پادمانی تصمیم بگیره، نه طرف های برجام. برای همه وقتی جمهوری اسلامی این شرط رو میاد میگذاره، انتظار داره که این کشورها از نفوذ خودشون در شورای حکام استفاده بکنن و این پرونده رو ببندن. این که سوال کردید چقدر ممکنه این مسئله عملی باشه، بسیار دشواره چنین چیزی، مگر اینکه یک طرف توافق مشروطی رو بهش دست پیدا بکنند، بگن ما برمیگردیم به تعهدات برجامی، با این ترتیب 1-2-3 مشروطش میکنیم به زمانی که ایران به سوالهای آژانس جواب بده یا ایران و آژانس بتونن توافق کنن. اونجوری پرونده میرود، در آژانس بررسی میشود. اگر شورای حکام جوابهای آتی ایران رو قانع کنند، بدونست بسته میشه و اون وقت برمیگردن به برجام. ولی اینکه طرفین برجام بخوان به جای شورای حکام تصمیم بگیرن، این یک امر نشدنی است.
آقای غفوری، در این روزهایی که مذاکرات در جریان هست و هیئت ایرانی هم ادعا میکنه که آماده توافق هست، باز هم مثل نمونه هایی که در گذشته داشتیم، برخی مخالفان یا تندروها صحبت هایی در مخالفت با برجام مطرح میکنن. میتونم اشاره کنم به توییتی که رستم قاسمی وزیر راه دولت رئیسی یا همون وزیر نفت محمود احمدی نژاد نوشته و نوشته که این توافق در واقع برجام یزیدیان هست. شما چه فکر میکنید در مورد این اظهار نظرها؟
ببینید، این واقعیت رو باید به رسمیت شناخت که در داخل جمهوری اسلامی همونقدر که یک عده موافقن که توافق بشه، مشکلات مالی حکومت حل بشه، یک عده هستن که به شدت مخالفه اونن. اما یک واقعیت دیگه رو هم باید به رسمیت بشناسیم. اون واقعیت اینه که تصمیم نهایی رو بیت آقای خامنه‌ای میگیره. در سال 2015 هم که برجام رو رفتند اونجا و بسرش توافق کردن، همین مخالفت ها وجود داشت، ولی دیدیم زمانی که آمد به مجلس، ادعای قلیلی از نمایندگان مجلس که میخواستن بیان و علیهش صحبت بکنن، از جمله آقای رسایی بود در اون زمان، آمد و یک کاغذی دستش گرفت که مخالفت کرد با برجام، اینها رو ساکت کردن و برجام چند دقیقه ای تصویب کردن. بعدا خود رسایی رو هم مثلا رد صلاحیتش کردن برای انتخابات بعد.
بله.
یعنی زمانی که اینها تصمیم نهاییشون رو بگیرند که در بیت آقای خامنه‌ای گرفته میشه، اینجور مخالفت های ریز رو خودشون ساکت میکنن. بستگی داره که اراده کلیت نظام به این سمت بره که توافق بکنه با یا نه، و اون اراده است که دولت تنها ابزاری برای اجراش خواهد بود.
بسیار سپاسگزارم از کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از فنلاند ما رو همراهی میکرد. جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را ارائه دادند که بر اساس آن حوزه‌های علمیه صلاحیت صدور مجوز مشاوره روانشناسی را خواهند یافت. سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران که همکنون مرجع صدور این مجوز است، از مجلس خواسته این طرح را از دستور کار خارج کند. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
عمامه هایی که بر سر طلبه های شیعه می رود و به گفته سلمان زاکر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، نه امری الزامی است و نه مشخص کننده درجه علمی روحانیون. فرضیه‌ای که بر اساس آن آقای زاکر خود را در جمع ارائه دهندگان و حامیان طرح اخیر مجلس درباره صلاحیت صدور مجوز مشاوره روانشناسی قرار می‌دهد. طرحی که به تازگی از سوی 69 نفر از نمایندگان مجلس به هیئت رئیسه ارائه شده و با فرض قرار دادن مرجعیت دینی حوزه‌های علمیه لازم دانسته صلاحیت اعطای مجوز مشاوره روانشناسی به صورت مستقل در اختیار مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور قرار گیرد. هیئت رئیسه طرح را پذیرفته و به مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه داده. اما سازمان نظام روانشناسی کشور که همکنون انحصار صدور مجوز مشاوره را در اختیار دارد، با این طرح مخالفت کرده و از مجلس شورای اسلامی خواسته آن را از دستور کار خارج کند. محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران، دوگانگی صدور مجوز در یک کشور، نبود ساختار نظارتی لازم در حوزه و از همه مهمتر غیر تخصصی شدن خدمات مشاوره‌ای را به عنوان ایرادات اساسی این طرح عنوان کرده و این اقدام مجلس را غیر کارشناسی و تفرقه افکنانه دانسته است. با این حال 12 مرداد ماه امسال وقتی رئیس و اعضای سازمان نظام پزشکی به دیدار علیرضا عرافی مدیر حوزه‌های علمیه ایران رفتند، آقای عرافی با آنچه یک جانب گرایی و بیتوجهی به زیرساخت‌های فرهنگی و دینی مینامید مخالفت کرد. سالهاست که سازمان نظام روانشناسی کشور به روحانیون بدون آنکه تحصیلات دانشگاهی روانشناسی داشته باشند مجوز مشاوره اهدا می‌کند. افرادی مثل مجید همتی، فردی با تحصیلات حوزوی که در حوزه تخصصی کودکان مشاوره روانشناسی ارائه می‌کند.
پس عزیزان، سطح بالای استراب رو توجه داشته باشیم، هم میتونه آسیب روانی رو برای فرزندان ما به دنبال داشته باشه و هم خدایی نکرده آسیب‌های جسمانی رو.
اردیبهشت ماه سال 90، غلامعلی افروز، رئیس وقت سازمان نظام روانشناسی، اعلام کرد که این سازمان به روحانیونی که دارای مدرک معادل کارشناسی ارشد باشند، پروانه و مجوز خدمات مشاوره میدهد. این مدرک بر اساس مصوبه بهمن ماه سال 1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی معادل گذراندن سطح 3 تحصیلات حوزوی است. 9 دی ماه سال گذشته ابراهیم رئیسی در سفر به قم با تأکید ادعا کرد که فقه شیعه می تواند پاسخگوی تمام نیازهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی امروز باشد. به نظر می رسد طرح اخیر مجلس اقدام دیگری در راستای اسلامی کردن علوم انسانی باشد. طرحی که از اهداف اصلی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است.
ما حالا می خواهیم وارد بشیم و این مسائل رو از اون ریشه به صلاح غیر دینی یا بعضن ضد دینی اون جدا کنیم، این مسائل رو متصل کنیم به یک منشأ قرآنی و منشأ دینی و وحیانی.
در سالهای اخیر به کارگیری روحانیون و طلاب در مشاغل غیر مرتبط و تخصصی به رغم انتقادها رشدی چشمگیر داشته است. بر اساس اعلام زمستان سال گذشته علیرضا عرافی، مدیر حوزه‌های علمیه، این نهاد بیش از 70 کارکرد برای حوزه و روحانیت مشخص کرده و در همین راستا بیش از 4000 نفر از فارغ التحصیلان حوزه در آموزش و پرورش استخدام شدند.
با وجود هشدار مرکز بیماری‌های واگیر در ایران نسبت به افزایش شمار مرگ و میرها بر اثر ابتلا به کرونا، با نزدیک شدن به روزهای تاسوعا و عاشورا تغییرات چشمگیری در آمارهای کرونا که به شکل رسمی در ایران منتشر می‌شود به چشم می‌خورد. در آمارهای منتشر شده از سوی وزارت بهداشت ایران شمار مرگ و میرها کمتر شده و تعداد بیماران مبتلا به کرونا هم کاهش پیدا کردن. ساعتی پیش در گفتگویی با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، از او پرسیدم این تغییرات در آمار مبتلایان و درگذشتگان کرونا در ایران به چه دلیل است؟
واقعیت اینه که ایران هنوز در موج هفتم شیوع کرونا قرار داره و واقعیت اینه که باز هنوز به اوج این موج نرسیدیم و خب با توجه به اینکه زیرسویه های BA4 و BA5 در کشور شیوع داره، به خصوص BA5 مثل تمام کشورهای دیگر دنیا، بنابراین این انتظار میره که ما هنوز هم مواجه باشیم با تعداد بیشتر ابتلا و خب بالا رفتن تعداد مرگ و میر. البته این میزان در همه کشورها کاملا خطی نیست و خب اوج و حضیزهای معینی داره، ولیکن هنوز به نظر نمیرسه که ما به اون اوج رسیده باشیم. بنابراین اینکه آمار برای مقطعی پایین تر از معمول هست میتونه تصادفی باشه، ولی خب میتونه ناشی از دستکاری به خاطر اهداف معین سیاسی هم باشه و خب در مورد جمهوری اسلامی از اونجایی که همیشه لاپوشانی و همیشه دستکاری وجود داشته این احتمال کم نیست.
آقای نایب هاشم، در تصاویری که منتشر شده از علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در حسینیه‌ای که به هر حال او مشغول عزاداری هستش، دیده میشه که جمعیتی وجود نداره، او با ماسک حضور داره، اما در تصاویر و ویدیوهایی که منتشر شده از عزاداری مردم نشون داده میشه که به هر حال جمعیت زیادی وجود داره، در کنار هم حاضر شدن، همه پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت نمی‌کنن، از ماسک هم استفاده نکردن. چرا امسال اینطوری شد؟ چرا هیچ محدودیتی اعمال نشد و ما در روزها و هفته‌های آینده شاهد چه چیزی باید باشیم؟
اگر منحنی‌های مربوط به شیوع کرونا رو در کشور خودمون بررسی بکنیم، یعنی اوج‌های پیشین، موج‌های پیشین، شاهد این هستیم که درست بعد از مراسم شب قدر و مراسم دهه اول محرم اوجی رو از نظر شیوع در کشور مشاهده می‌کردیم، به رغم تلاش‌هایی که دولت وقت شاید کرده بود در این ارتباط که کمتر این اجتماع، این همراهی جمعی وجود داشته باشه و از ماسک استفاده بشه، فاصله ها رعایت بشه، حتی صحبت از فاصله های معین شده بود در محیط باز به طور مشخص مراسم برگزار بشه، ولی امسال به نظر میرسه که هیچ کدوم از اینها انجام نمیشه و در سطح گسترده‌ای افراد با همدیگه اختلاط دارند و با همدیگه در واقع محشور هستند و در کنار همدیگه هستند و این بدون اینکه رعایتی در رابطه با مسائل کرونا باشه در سطح گسترده این حضور جمعی رو میبینیم و در مورد برخلاف آقای خامنه‌ای که با فاصله زیاد در یک محیط بزرگ فقط دو نفر هستند، شاهد این هستیم که در محیط‌های بسته تعداد کثیری در کنار همدیگه مراسمی که با هیجان معین همراه است، میدونید که در مورد مراسم مذهبی سینه زدن و زنجیر زدن حرکت‌های معینی داره، افراد تقلا می‌کنند و خب طبیعیه که بیشتر می‌توانند افراد دیگر رو اگر که آلوده باشن، اگر که به حامل میکرو ویروس باشن، دیگران رو هم مبتلا بکنن. ما با همچین شرایطی متاسفانه در کشور مواجه هستیم و تقریبا قطعی می نماید که به زودی شاهد اوج جدیدی باشیم در ارتباط با ویروس کرونا این سویه و حالا چه بسا که ما بعداً با سویه دیگری هم مواجه باشیم و با موج هشتم کرونا هم در خلال هفته ها و ماه های بعد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
همزمان با افزایش و ادامه مخالفت‌ها به حجاب اجباری در ایران، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خواسته تا با کار سازماندهی شده و تشکیلاتی با زنانی که او بی حجاب خوانده برخورد شود. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
مطالبه زنان ایرانی برای حق انتخاب پوشش و حجاب و همزمان برخوردهای شدید و بازداشت و گاه شکنجه و حالا باز هم دوباره تهدید و درخواست برای نیروهای سازماندهی شده و تشکیلاتی برای برخورد با بی‌حجابی. دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر روز شنبه در نشستی از ناله کردن و ترویج ناامیدی در میان نیروهایی که بازوی اجرایی جمهوری اسلامی برای حجاب اجباری هستند شکایت و به آنها اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، محمد صالح هاشمی گلپایگانی در نشست کارآمدسازی طرح جامع عفاف و حجاب گفت مهمترین گرفتاری افراد حکومتی که با شهروندان برای تحمیل حجاب اجباری برخورد می‌کنند بی برنامگی و نداشتن طرح و عدم تشکیل جبهه متحد است. او همچنین در برخی از صحبت‌های خود گفت اعتراض بی‌حجابی بدون ارائه راه حل به کار نمی‌آید و در ادامه از کم تحرکی حوزه‌های علمیه خواهران در برخورد با شهروندان گلایه کرد و خواستار کار سازماندهی شده و تشکیلاتی شد. این اظهارات محمد صالح هاشمی گلپایگانی در حالی بیان می‌شود که در ماه‌های اخیر روند برخورد خشونت‌آمیز با زنان در ایران به بهانه اجبار به رعایت حجاب اسلامی شدت گرفته است. در گفتگویی که با منصور شجاعی پژوهشگر و فعال حقوق زنان داشتم از او پرسیدم ریشه این برخوردهای خشم‌آمیز و سرکوب‌های جدید کجاست؟
ببینید، به نظر من گذشته از تمام این 40 سال، ولی این وقایع اخیر قصهش از اونجا شروع شد که این گشت امر به معروف و نهی از منکر مشخصاً از طرف افکار عمومی جامعه نهی شد. به این گشت به عنوان یک نماد سرکوب، این ماشیناشون رو میتونیم بگیم کالسکه وحشت از طرف جامعه نگریسته شد و یک سری درگیری پیش اومد، حتی که خب فیلماش رو دیدیم و این نشون میداد میزان توحش سرکوب حکومت رو نسبت به زنان بی‌دفاع. پس اومد چیکار کرد حکومت؟ با ترفند خودش یه تاکتیک دیگر رو انتخاب کرد، اومد شکل ظاهری این امر به معروف رو تغییر داد و بعد یه در و فرستاد تو قطار و اتوبوس و نمیدونم سالونای فرودگاه مثل جاسوس. بعد با این دروغ بزرگ که اینا مردمن، مردم در مقابل مردمن، دیگه گشت به امر به معروف نیست، مردم خودشون میخوان. اما واقعه تلخ سپیده رشنو نشون داد که اون خانومی که این بچه رو به این روزگار انداخت نه تنها با واژه مردم تعریف نمیشه، بلکه مشخصاً این زن مأمور سپاه بوده. یعنی این روش جدیدشه. بنابراین هم پرونده حکومت برای سرکوب لو رفت به ویژه با این اعتراف اجباری، هم مجبور کرد که این آقای دبیر امر به معروف رو بیاد بگه که خب چرا کمکاری میکنین، برگردین. میبینین یک جور استیصال، یک جور دست و پا زدن در آخرین لحظات، هر کاری میکنه میبینه که به بنبست میخوره.
در ادامه این گفتگو از خانم شجاعی پرسیدم آیا حکومت میتواند با این بگیر و ببندها و شکنجه ها راه به جایی ببرد و مطالبات زنان ایرانی را سرکوب کند.
خواسته های تنانه، یعنی مبارزه بر علیه حجاب تحت عنوان خواسته های تنانه جنبش زنان مطرح میشه و به فرد فرد زنان بستگی داره. هم یعنی خودشون با تنشون، تنها سلاحشون که تنشون، اومدن به میدون و بعد نگاه میکنن به واسطه شبکه‌های اجتماعی، به واسطه رسانه‌ها و تأثیر این مبارزه خودشون رو میبینن و تحت تأثیر قرار میگیرن توی سبک جهانی زندگی، دارن خودشون فردی این کارو میبرن جلو. اگر حکومت به زنان حق طلاق نداد، حق حضانت نداد، حق ارث نداد، حق تابعیت نداد، دست اون بود، ولی تن زن دست خودشه و دولت هم حکومت هم داره سرکوب میکنه. اما موفق نمیشه.
همزمان با افزایش فشارهای حکومتی، مخالفت‌ها با حجاب اجباری نیز بیشتر شده، تا جایی که شماری از زنان محجبه نیز با راه انداختن کارزارهایی در شبکه‌های اجتماعی به این سیاست و رفتار جمهوری اسلامی اعتراض کردند. در روز سه‌شنبه 11 مرداد نیز 21 فعال سیاسی و مدنی ایران با انتشار بیانیه‌ای درباره پیامدهای سیاست حجاب اجباری هشدار دادند و تاکید کردند که اجرای این سیاست در کشور از همان ابتدا خطا بوده و اکنون نیز با گذر زمان اشتباه بودن آن بیشتر آشکار شده است.
در حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه و پرتاب راکت از این شهر به داخل اسرائیل روز یک شنبه برای سومین روز پیاپی ادامه داشت. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرده که عملیات ارتش این کشور تا رسیدن به اهداف تعیین شده ادامه خواهد یافت. قرار است روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل نشستی غیرعلنی را درباره این درگیری‌های تازه برگزار کند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
تشییع جنازه فرمانده بلندپایه شاخه نظامی گروه جهاد اسلامی در نوار غزه. خالد منصور دومین فرمانده ارشد این گروه شبه نظامی فلسطینی به شمار می‌رود که در یک هفته اخیر توسط اسرائیل کشته شده. درگیری‌ها میان اسرائیل و گروه جهاد اسلامی روز یکشنبه شدت پیدا کرد. ارتش اسرائیل مواضع بیشتری را در نوار غزه هدف قرار داد. در مقابل شبه نظامیان جهاد اسلامی هم برای اولین بار راکت‌هایی را به سمت غرب اورشلیم یا بیت المقدس شلیک کردند. بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل هنگام دیدار از سامانه دفاع ضد موشکی گنبد آهنین این کشور گفت که عملیات علیه جهاد اسلامی ادامه خواهد داشت.
رهبران جهاد اسلامی که در رستوران ها و هتل های تهران، سوریه و لبنان سرگرم استراحتند، واقعیت زندگی دشوار مردم غزه رو لمس نمی کنند. این رهبران هم باید هزینه اقداماتشون رو بپردازند. حمله های ما علیه عاملان اقدامات تروریستی بدون هیچ محدودیتی با شدت ادامه پیدا خواهد کرد.
اسرائیل میگوید که جهاد اسلامی نیروی نیابتی حکومت ایران است و جان شهروندان اسرائیل را تهدید میکند. همزمان با درگیری‌های غزه، زیاد نخاله، رهبر گروه جهاد اسلامی در روزهای گذشته در تهران با مقام‌های بلندپایه این کشور دیدار و گفتگو کرده. حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، در دیدار با رهبر جهاد اسلامی ادعا کرد که اسرائیل تاوان اقدام نظامی اخیر را خواهد داد. تا عصر یک شنبه دست کم 31 فلسطینی در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند، از جمله 6 کودک. اسرائیل اما مدعی شده که شلیک اشتباهی گروه جهاد اسلامی در منطقه جبلیه غزه منجر به کشته شدن این کودکان شده.
اسرائیل هیچ اقدامی در این منطقه انجام نداده و جهاد اسلامی کودکان غزه را می‌کشد. یکی از 4 راکتی که از غزه پرتاب شد در داخل این منطقه فرود آمد. ویدئویی که این واقعه را مستند کرده موجود است. جهاد اسلامی نیروی نیابتی ایران تاریخی طولانی در پنهان شدن پشت غیر نظامیان دارد.
بیش از 2 میلیون فلسطینی در باریکه غزه در وضعیتی دشوار و در یکی از متراکم‌ترین نقاط جهان زندگی می‌کنند و اسرائیل و مصر به دلیل نگرانی‌های امنیتی رفت و آمد افراد و کالاها را به داخل و خارج از این منطقه محدود کردند. تنش‌ها میان دو طرف از هفته گذشته و در پی عملیات سربازان اسرائیل در کرانه غربی رود اردن آغاز شد که در پی آن یک نوجوان فلسطینی کشته و یکی از اعضای بلندپایه گروه جهاد اسلامی هم دستگیر شد. نگرانی‌ها از تشدید درگیری‌ها میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها باعث شده تا شورای امنیت روز دوشنبه نشست اضطراری برگزار کند. نخست وزیر تشکیلات فلسطینی از شورای امنیت خواسته موضع قاطعی در مقابل حملات اسرائیل بگیرد.
المطلوب من مجلس الامن شورای امنیت باید تصمیمی جدی برای حمایت از مردم فلسطین بگیرد. ما می‌خواهیم این شورا از محکوم کردن فراتر برود. استانداردهای دوگانه در مواجهه با حقوق بشر و درگیری‌های بین‌المللی کافی است.
در تازه‌ترین تحول، منابع مصری که در تلاش برای برقراری آتش‌بس میان دو طرف درگیر هستند، اعلام کردند که اسرائیل و گروه جهاد اسلامی با پیشنهاد این کشور برای توقف عملیات نظامی از یک شنبه شب موافقت کردند. آتش‌بسی که می‌تواند زندگی غیر نظامیان در هر دو سوی مرز را پس از چندین روز درگیری به حال عادی برگرداند.
آژانس بین المللی انرژی اتمی هشدار داد درگیری‌های نیروگاه اتمی زاپوریژیا در جنوب اوکراین با تهدید بسیار جدی فاجعه اتمی همراه است. اوکراین مسئولیت را بر عهده روسیه گذاشته که محوطه این نیروگاه را اشغال کرده. مسکو اما کیف را به تشدید تنش‌ها متهم می‌کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه اعلام کرد درگیری نظامی در حریم بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا بازی با آتش و تهدید بسیار جدی است و می تواند باعث فاجعه اتمی شود. رافائل گروسی با اشاره به 7 اصل که برای ایمنی نیروگاه های اتمی تعریف شده گفت در 24 ساعت گذشته تمام این اصول زیر پا گذاشته شده. اشاره وی به حملات در محوطه نیروگاه اتمی زاپوریژیا در روز جمعه است، اما او چند روز پیش در مصاحبه با آسوشیتد پرس هشدار داده بود در تمام 5 ماهی که نیروگاه اتمی زاپوریژیا از کنترل آژانس کاملا خارج شده این اصول زیر پا گذاشته شده و جهان تکنون چنین وضعیتی را تجربه نکرده بود.
When we look at the very unique situation we have in Zaporizhia, we see that most of them, if not all, are being violated or not observed.
روسیه مدعی است نظامیان روس برای حفظ امنیت این نیروگاه در آنجا مستقرند، اما اوکراین و متحدان غربیش ارتش روسیه را متهم کردند که این نیروگاه را به سپر هسته‌ای تبدیل کرده و از آنجا بدون ریسک پاسخ و ضد حمله مواضع نظامیان اوکراینی و شهرهای اطراف را گلوله باران می‌کند. طرفین یکدیگر را مسئول 3 موج حملات موشکی می‌دانند که بنا به بیانیه‌های سازمان انرژی اتمی اوکراین جمعه به خط فشار قوی نیروگاه مخزن نیتروژن و تأسیسات کمکی لطمه وارد کرد و این صدمات خطر نشت مواد رادیواکتیو را به وجود آورده و باعث شد یک راکتور خاموش شود. کیف مسکو را متهم میکند به دنبال تخریب زیرساختی است که این نیروگاه را به سیستم برق رسانی اوکراین متصل میکند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آخرین پیام ویدئویی خود خواستار تشدید تحریم ها علیه روسیه شد، چرا که به گفته وی نیروهای روس تروریست های هستند که جهان را با فاجعه در بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا تهدید میکنند.
روسیسکی تروریستی стали першими у світі, хто використовує для терору атомну станцію, найбільшу в Європі.
Україна з Сазмани Мелель و جامعه جهانی خواسته تضمین کنند نیروگاه اتمی از کنترل روسیه خارج شود و تحت کنترل ناظران بین المللی قرار گیرد. مسکو میگوید کیف مانع نظارت آژانس بر نیروگاه اتمی زاپوریژیا شده، چرا که نگران است آژانس تایید کند تحت کنترل روسیه این نیروگاه به فعالیت عادی خود ادامه میدهد. Тарас Загородний, کارشناس مسائل انرژی اتمی میگوید نیروگاه اتمی گروگان بازی‌های سیاسی شده.
تا کنون ما شاهد این وضعیت نبوده ایم که کشوری عضو شورای امنیت و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیروگاه اتمی در کشوری دیگر را اشغال کند. روسیه پنهان نمی کند که در پی الحاق مناطق اشغال شده در اوکراین است و بر اساس این منطق چون نیروگاه اتمی زاپوریژیا در این منطقه قرار دارد پس متعلق به روسیه است. بی توجه به آنکه از لحاظ فنی اتصال این نیروگاه به سیستم برق رسانی روسیه بسیار دشوار خواهد بود. مشخصا روسیه به دنبال وقوع فاجعه نیست، اما خطای پرسنلی که چندین ماه تحت فشار کار می‌کنند و یا انفجار مهماتی که نیروهای روس داخل نیروگاه اتمی مستقر کردند این تهدید را به شدت جدی کرده. به همین دلیل مدیر کل آژانس هشدار می‌دهد نیروگاه زاپوریژیا با مشکلاتی روبروست که هیچگاه نباید تأسیسات اتمی آن را تجربه کند.
کنوانسیون ژنو عملیات نظامی در تأسیسات اتمی را اکیداً ممنوع می‌کند. اما روسیه با زیر پا گذاشتن تعهدات خود در جریان جنگ علیه اوکراین دو نیروگاه اتمی را اشغال کرد. به گزارش اخیر رویترز از تدارکات حمله روسیه علیه اوکراین، کرملین نیروگاه اتمی چرنوبیل را به عنوان پایگاه اصلی برای حمله به کیف در نظر گرفته بود و صرفاً زمانی از این طرح منصرف شد که نظامیان روس ناچار به عقب نشینی از شمال اوکراین شدند. در پی احیای نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی بر نیروگاه چرنوبیل، رافائل گروسی مدیر کل آژانس گفت این نیروگاه در یک قدمی فاجعه بود. اکنون که نیروگاه زاپوریژیا عملاً در خط مقدم جبهه قرار گرفته، نگرانی های جدی وجود دارد که صدمه به این نیروگاه به فاجعه منجر شود که حتی بدتر از چرنوبیل و فوکوشیما خواهد بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
سپاسگزارم از این که ما رو در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراهی کردید. در همین جا این مجله به پایان میرسه، اما برنامه های رادیو فردا همچنان ادامه داره. با ما همراه باشید.